بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما از امروز موضوع دیگری است. موضوعی است که چندان ارتباطی به مسئله امامت ندارد، مگر ارتباط دوری، ولی با مسئله آزادی و بردگی که ما در گذشته بحث کردیم و این ویدیو در دستمون هست که انشاءالله آمادش بکنیم برای چاپ، با اون مربوط هست و در نظر گرفته بودم که این بحثی که امروز شروع میکنیم جزء اون بحث قرار بدیم و جزء اون کتاب قرار بدیم. بعد خدا این شبهایی که من شبهای جمعه که من در اینجا تفسیر میگم، در اون تفسیر هم رسیدیم به همین مبحث و فکر کرده بودم که همون بحث تفسیری را که به صورت تفسیر این توفیق را پیدا کردیم، همون را مدونش بکنم و به اون کتاب اضافه کنم. و بعد فکر کردم که چون در کتابی که مربوط به این جلسه منتشر میشه هم برای جلسه ما مناسب است، هم برای خودم که بیشتر روی این کار فکر بکنم، با رفقا و دوستان هم این بحث را در میون بگذاریم و اون مسئله جهاد اسلامی درباره آزادی از نظر اسلام نمی شود بحث کرد، مگر اون که بحث قانون جهاد در اسلام روشن بشه. پس موضوع بحثمون این است. ولی در جلسه گذشته ما دو سوال جناب آقای مهندس تاج داشتن که وعده کردیم در این جلسه اون دو جواب را عرض بکنیم، اگر چه سوال جوابش به نظر من خیلی مهم نیست، ولی چون وعده کردیم باید جواب بدیم. این را عرض می کنم بعد وارد مسئله خودمون بشیم. یک سوال ایشان این بود که در موضوع حضرت صادق علیه السلام، مسئله این که ایشان روابطشون با امر خلافت چگونه رابطه ای بود، از یک داستانی که ما از تاریخ نقل کردیم ایشان به اون داستان تمسک کردن، که داستان این بود که در اواخر بنی امیه بنی العباس و علویین، که علویین به دو تیره جداگانه منقسم می‌شدند، تیره حسنی و تیره حسینی، اینها همه در یک جلسه اجتماع کرده بودند برای اینکه تصمیم بگیرند علیه دستگاه خلافت امیه. امام صادق در اون جلسه شرکت نکرده بودن، یعنی ایشان جزء کسانی نبودن که در این تصمیم یا به یک اعتبار توطئه ای که علیه این دستگاه خلافت شرکت کرده باشن، ولی نظر به این که ایشان رئیس حسینیین و رئیس بند الحسین شمار میشد، گفتن که باید این موضوع را با جعفر ابن محمد هم در میون بگذاریم و موافقت او را هم جمع کنیم، که اون جلسه که بعد بارتر در میان گذاشتند و حضرت به یک شکل موافقت کردن، با شکل دیگر نه، گفتن اگر به عنوان این که و کاندیدشون هم محمد ابن عبدالله ابن من روزی که از نوه‌های امام حسن، محمد پسر عبدالله، عبدالله پسر زید و زید پسر امام حسن مشکبه، برای همینجوری بسیم که اگه اشتباه نکرده باشم، محمد ابن عبدالله ابن حسن مصنع باشدن، عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب سر حسن مصنع. و چون این مرد پدرش حسن مصنع بود و حسن مصنع به سر امام حسن و مادرش فاطمه بنت الحسین بود، از طرف مادر به امام حسین می‌رسید و از طرف پدر به امام حسن، و این یگانه فردی بود که به اصطلاح از طرف پدر و مادر به علی و فاطمه می رسید، این به بهش گفتن عبدالله مرد، یعنی در نخبیر دیگه کسی دیگری، در واقع مثل این که یک مادر دیگری به خالت نداره از رئی. فرما پسری هم داره به نام محمد که این پسرش مرد بسیار شریفی و یک مردیست که نظرها رو جمع می کرده، خیلی خوش سیما بوده و خیلی عرض کنم که مورد علاقه و ارادت افراد بوده، هم اسم پیغمبر بود، اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبر بود، بهش محمد ابن عبدالله می گفتن، یک خالی هم روی شانه داشت. از مجموع این حال تفر به وجود آمده بود که این همون نهدی موعود شاید باشه، چون پیغمبر فرموده بود که از ولد من، از اولاد من کسی موعود پیدا خواهد شد، خداوند او را برخواهد انگیش که اسم او اسم من باشد. البته در روایات ما که شیعه هستیم نداره اسم پدرشان اسم پدر من باشه، در بعضی از نقل‌هایی که خود اونها نقل کردن که میگن این جهت را برای اون محمد ابن عبدالله در باره یکی افتیدن که اسم پدرش مثل پدر من باشه، ولی این جهت هست که اسم او اسم من باشه. و بعد هم این خالی رو که روی شانش داشت، مثل پیغمبر که روی شانش یه خالی داشت، این را هم یک نشانه این گرفته بوده و می گفتن که زمان هم که دیگه زمانی که ظلم و جور همه را یرسه، ظلم و جور بنی امیه نساق مراد ظلمن و جورا شده، پس وقت این هست که نهدی موعود ظهور بود. حضرت صادق فرمود به این که اگر به عنوان نهدی مجرد با این بیعت کنید، من بیعت نمی کنم چون نهدی امت این نیست، ولی اگر به عنوان امر به معروف نهی از منکر است چرا؟ سؤال آقای مهندس تاج این بود که این قضیه نشون میدهد که حضرت صادق حتی در میان بنی هاشم که مجموعه عباسیین و علویین باشد و حتی وقتی در میان خود علویین که مجموع حسنیین و حسینیین باشند، تا چه برسه به اولاد محمد بن حنفیه و اینها، اون قدرها حضرت به اصطلاح مسلم همه نبوده که اگر بناس کسی به امامت قیام کند یا بایش بیعت کنند او جعفر ابن محمد است. ولهذا اونها امر دایر بود میان امام و میان پسران محمد ابن عبدالله مرد، بلکه ازهان بیشتر متوجه محمد ابن عبدالله مرد بود و از امام صادق هم برای او بیعت میخواستن. حضرت صادق حتی در میان خود بنی هاشم هم به این شکل نبوده که مسلم باشه که ایشان باید امام باشن حتما. همین به دوستی که صورت سوال میبرم عرض میکنم که در اینجا آخر دو تا مسئله، یکی این که در اون زمان هم مسئله امامت به اون معنای امر معنوی، به اون معنای وراثت معنوی از پیغمبر با مسئله حکومت و در دست گرفتن زمام امر دو مسئله بوده که اینها را از یک دیگر باید تفکیک می کردن. یعنی همون جریان تاریخی، همون تاریخی که همین رو نقل کرده، در این حال نشون میدهد که باز به امام صادق به چشم یک فردی نگاه میکردند که وارث معنویت این خاندان است. اون اقراری که در این خاندان از پیغمبر و علی رسیده است و از این اجدادشون رسیده است و از جمله این که چی خواهد شد و چی باید بشود، اینها را اینجا می دانستن و حتی همونها مثلا می آمدن می پرسیدن، می گفتن که در اون علومی که پیش شما ها هست چی پیش بینی می کنید. این یک امری بوده تا حد زیادی مسلم افرادی بودن که اون معنا تابع نبودن ولی این فکر را همون قبول داشتن. در داستان زید ابن علی ابن الحسین که زید مرد شریفی هم هستید و پسرش یعنی ابن زید که هر دو قیام کردن و هر دو شهید شدن، ما در داستان اونها میخونیم که زید وقتی که قیام کرد با یکی از اصحاب امام باقر دارن یا اصحاب امام صادر، اصحاب امام باقر میدونیم که اصحاب امام صادر با اصحاب امام صادق روبرو شد و او را دعوت کرد و همکاری و او قبول نکرد. بعد خود زید از این میپرسید، میگفت که میدونی که یک اطلاع داری که پسر برادرم جعفر ابن محمد در باره قیام من چی نظر میداد؟ گفت این به نتیجه میرسد یا به نتیجه نمیرسد؟ گفت بله، معتقد بود که این به نتیجه نمیرسد، به جایی نمیرسد. زید این دور چیزها همون زید هم معتقد بود، البته این یک قطع مسلمشه. به یک احتمال دیگر زید حتی به امامت حضرت به اون معنی واقعی یعنی تابع امام جعفر صادق هم بود و با رضا و امضای امام جعفر صادق هم قیام کرد. تاریخ از اینجا هم دفتر روشن نیست و این مقدارش روشن هست و لحاظت زید که شهید شد، حضرت صادق در روایاتی که در کافی آمده است فوق العاده زید را تجلیل کرد و قیام زید را قیام مقدسی خود و او را شهید که مضاف الله شهیدا، قسم به خدا که این مرد شهید از دنیا رفت. و این معنی امضای قیامش، اگه قیامش قیام درست نباشه که خودش خونش به هدر داده بیگرد. مضاف الله شهیدا قرار همین جرد. مسئله این که اعتقاد به این که وارث معنویت این خاندان کیست یه مسئله است و این را همه یا اغلب اونها معتقد بودن. خود همین بندر عباس اعتقاد داشتن، خود همین بندر عباس که ائمه را می کشتند باید به این جهت اعتقاد داشتن که معنویت خاندان پیغمبر به این حال است. مسئله قیام علیه حکومت ظالمه و یه مسئله دیگری این مانعی هم نداره، واقعا شرعن هم مانعی نداره، ما شرعن هم این کار مانعی نداره که همون که امام واقعی در یک شرایط خاصی با یک نفر بیعت بکنه که بیعت معنیش اعلام و وفاداری و پشتیبانی، بهش میگه تو بیام کن و من به تو اجازه میدم که حتی حکومت رو در دست بگیری. بنابراین پس اگر که اینجا امر دائر بوده میان امام صادق و پسران ما عبدالله معز و حتی ترجیح دادن پسر عبدالله معز را، دلیل بر این که در هر جهت ترجیح میدادن اون او را بر امام صادق و حتی خود او هم خود همون پسران او هم خودشون برای امام صادق ترجیح نمی دادن، ولی فکر می کردن مصلحت این است که ما قیام بکنیم. این یه مثلا یعنی یک جواب. جواب دوم این است که حال گیرم، نه ما گیرم چی فرض بکنیم که همه بنالحسن و همه بنالعباس به امام صادق و حتی قسمتی از بندر حسین یه ازده از بندر حسین با امام صادق به چشم یه آدم عادی نگاه میکردن، هیچ فرق میان امام صادق و دیگران قائل نبوده. این برای امام صادق وهمی نیست، یه حسابیست که همه پیغمبران خدایی بودن و ائمه دیگر هم غالبا یه همچین جریانی براشون بود، مگر پیغمبر اکرم که مبعوث شد، قریش، بنی هاشم و نزدیکترین افراد به پیغمبر که پیغمبر برادر نداشت، پدر نداشت. بعد از پدر و برادر نزدیکترین افراد عموها و عموزادگان نیست یا عموها و عموزادگان، خاله ها و خالزادگان، دایی ها و اینا. پیغمبر دایی هم ندارد و خاله هم داره هم ندارد. باقی اون همین عموها و عموزادگان، عموها و عموزادگان. مگر اینها با پیغمبر به پیغمبر از دیگر مردم بیشتر ایمان داشتن؟ نه. در میان این هم بعضی افراد بودن که به پیغمبر ایمان و اعتقاد راسخ داشتن و بعضی بودن که نه تنها ایمان نداشتن، دشمن و مکذب تخصیص به درجه اول. حمزه عموی پیغمبر ایمان داره به پیغمبر، نهایت درجه ایمان، و به خاطر برادر دادش هجرت میکند از مکه، میاد به مدینه و در راه حمایت از پیغمبر شهید میشه. ابو طالب هم عموی پیغمبر است، اون هم به اعتقاد ما شیعه و بلکه نقد تاریخ ایمان میارد به پیغمبر، ولی در یه حال تخفی، یعنی میخواد روابطشان با قریش به هم بزنه و در اینی که حمایت میکنه روابطشان با قریش حفظ میکنه که به این وسیله بیشتر از پیغمبر حمایت کرد. نوعی تقیه به اصطلاح. از اون طرف ابو لهب هم عموی پیغمبر، یک دشمن درجه اول. اینها از قدر یک کسی نمیخواهد که عموی او یا پسر عموی او یا خویشاوندان نزدیکش او ایمان ندارن، چون ریشه های ایمان داشتن به ایمان نداشتن همه در اون شخص مورد ایمان نیست. ریشه های ایمان داشتن به ایمان نداشتن بیشترش در آمادگی افرادی که میخوان ایمان داشته باشن یا کفر میبندن. در حال این یک نفسی، یک چیزی شمرده نمیشود و این یک چیزیست که در سرگذشت همه به اصطلاح در سرگذشت همه ائمه تقریبا وجود داره و همه پیغمبران که بسیاری از نزدیکانشون از مخالفین. سؤال دوم ایشان این بود که تاریخ هیچ نشان نمیدهد که حضرت صادق کوچکترین جنبشی هم در مورد خلافت و عمل آماده باشد. یه اقدام ولو یک اقدام کوچکی هم در یک موردی کرده باشد. این راست همین دوره. اصلا در تاریخ زندگی امام صادق هیچ نشانه ای از این که در یک موردی امام یک به استراتژی برای این کار دیده باشه، یک نقشه برای این کار طرح کرده باشه، به یک اقدامی را صورت داده باشه برای این کار نیستم چیزی. ولی حالا این روی مبنایی که ما عرض کردیم چه ضرورتی داره که باشه؟ روی مبنایی که ما ذکر کردیم عرض کردیم که حضرت صادق در شرایطی قرار گرفته بود که برای امام در اون شرایط این که در جبهه علمی و در جبهه فرهنگی و هدایت و ارشاد که یک فرصت مناسبی بود در یک شرایط خیلی فوق العاده، در یک شرایطی که یک جهاد ضد، یک جنگ ضد اسلامی در محیط و جلب فرهنگی به وجود آمده بود که از این جهت اصل امام صادق اصل بی نظیری، اصل اواخر بنی امیه و اول بن العباس اصل در تاریخ اسلام اصل بی نظیری. نهضت زنادقه مال همون اصل است. نهضت های کلامی و رشته های مختلف کلامی و ضد نقیض مال همون اصل است. مکتبهای فقهی در همون عصر پایه‌گذاری شده است. نهضت تصوف به
که دنبالش هنوزم ادامه دارد در همون زمان شروع شد
یه زمان فقرا
و در اون زمان حتماً وجود یک امام صادقی که رهبری بکند این نهضت فرهنگی را و در این حال با این مکتب‌هایی که بسیاری از اونها جنبه‌های ضد اسلامی داشت مبارزه بکند یک امر فوق‌العاده ضروری جهاد در این میدان از جهاد در اون میدان خیلی خیلی مهمتر بودن. بله ما اگر فرض کنیم یک زمینه مناسب 100% مناسبی بود شخص نداره بهتر بود که امام اول امر خلافت در دست میگیره بعد اون قرار اسلامی هست ولی خاطر که همچی چیز دیگه نبوده امر جایز بود میان این که امام یه جنگی بکند که از نظر ما 150 یا 160 یا 170 هم بوده که دیگران کردن بر بین رفتن امام شهید بشود مثل این که امام حسین شهید شد و یا زنده بماند به این کارش انجام بده. امام حسین شهید شد و شهادتش هم فوق العاده آثار خوبی به دنیای اسلام گذاشت ولی امر امام حسین دایره بود میانی که فقط زنده بمانه مثل یه آدم عادی زنده بمانه نون بخوره آب بخوره شبی را به روز بیاره روزی را به شب بیاره تا از دنیا برود و یا این قدم مثبت را برود و امام صادق حد اکثر اینه بگیم امرش دایره بود میان دو قدم مثبت یا مثل امام حسین عمل کنه یا مثل خودش عمل کنه یعنی یه کار جدیدی که داره این راه امام صادق انتخاب کرده حالا که این راه امام انتخاب کرده چه ضرورتی داره که در یه جای تاریخ امام ما بیدیم از اون راه هم چند قدمی درده متاش برگشتی از اون راهی خیلی نداره از اول همه در همین راه رفته و در همین راه هم عرض کنم که قدم داره در ماشین با خود آقای مهندس صحبت میکردیم عرض کردم این که ثمر رساندن قیام امام حسین به دست ائمه دیگر مثل امام صادق و امام باقر شد بعد تبع اسباب ظاهری اگر ائمه بعد نمی بودن و اگر که به اصطلاح یک پشتوانه فرهنگی برای اون نهضت به وجود نمی آوردن و اگر ماهیت اون نهضت روشن نمی کردن و اگر اون زنده نگهش نمی داشتن به امام حسین که کشته شده بود اسمش هم کشته شده بود هدفش هم کشته شده بود همه در بین همینه که شما ها می بینید که این مسئله عزاداری امام حسین مسئله ثواب در گریه امام حسین مسئله ثواب در گریه گریوندن مردم بر امام حسین و حتی همون روایتی چیز را من اینجا شاید نگفتم ولی جای دیگه گفتم همون روایت من بقا و ابقا و تبارها و جبت نقل جنر مردم حسین اما به شرط این که بدونید که این روایت مال کجا و در چه شرایطی گفته شده در اونجا و در اون شرایط همین بوده و غیر از اینم نمیتونه باشه منتاش اینه ما رو بودی تو خودمون تصدیق میکنیم ببینید اون زمانی که گفتم من بقا و عقا و تباقا و جبت لب الجنه زمان بود چه در زمان خلافت عمومی چه در زمان خلافت عباسی قیام امام حسین خودش یک نماینده یک فکر ضد دستگاه خلافت اگر کسی می آمد گریه می کرده امام حسین یه از نظر اجتماعی معنی فوق العاده داشت گریه کردن برای امام حسین یعنی فروش دادن به دستگاه یعنی اعتراف خود همون گریه کردن عنوان اعتراف
یعنیمزار همین حدیق حدیق علی.
اگر یک کسی در این جلسات شرکت میکرد،
امروز اصطلاحی میگن شما بهتر تعبیرش میدین، میگن همسایه نشون میداد،
ای کسی در این جلسات شرکت میکرد جریان نمیکرد،
اما میامد خودش جزئی اینها قلمداد میکرد
شدید، خلاصه در این شعار شرکت میکرد، این یعنی شعار بود، ای کسی میامد شدیدش هم در میآورد و در این شعار شرکت میکرد، این یک قدمی مجاهد آمیز فوق العاده بود. شما زمان رو در نظر بگیرید، در یک زمانی که اسم یک شهید رو کسی اگر ببرد جرمن، یعنی یک کردن برای این شهید جرمن، شعار دادن به نام اون شهید، شعار دادن علیه دستگاه و حکومت جبار و شرکت کردن در مجالس او خودش تعذب علیه اون دستگاه هست. به ما گفتن که اگر کسی توی این جلسات گریه شرکت بکنه،
ولی گریه شما نیاد، ولی با خودش شدیه گریه سازه که در میارم خواهد بگه من جز شما هستم، من خاله بنایم.
این یک عملی که خود یک کار نیمه جهاد
منتاش که به ما آوردی به زمان خودمون و زمانهای خودمون
که گریه کردن بعد ما حسین سرگفلی داره اصلا در اجتماع، نه کسی مزاهم ما آدم نمیشه، کسی بخواد به گریه بعد ما حسین در اجتماع به جایزم درش میدن، کسی اگه دیار دوله این برداره این مردم رو بزن و خونه هیچ همچه دینی که نداره ایچی خونه نداره درش میدن. توجه کردی؟ یک کسی میره که این مجالس روزن بیاد شرکت میکنه، تباکی هم بخواد بکنه، که خود یزید بن معاویه اگر بیاد تباکی بکنه دیگه دیرش داره نداره.
این گریه رو نگفتن، این گریوندن رو نگفتن، این تباکی رو نگفتن، اون گریه و اون گریوندن و اون تباکی در شرایطی بوده که یک آثار خاص بوده، یعنی یک عمل معنیدار اجتماعی بوده.
این کاری که کرد
این کار حقیقی نفر این ها بودن که این نفرت را همین دون زنده نگشت
و همین ها بودن که نهزت های عربی دین را
تغییر می کردن، مگر نهزت هایی که یک وجه خاصه می داشت،
یعنی هر نهزتی که جنبه امر به معروف نهی از منکر داشت
از طرف ائمه تغییر می شود بشه، مگر نهزت هایی که یک جنبه شرافی درش بود، مثل این که اون نهزت کنند خودش یه آدم خاصه بود نظیر دستگاه شرافه،
یا یک کسی بود یه دایه داشت که نباید همچه دایه رو داشته باشه، مثل دایه مهدویی هم داشت البته نه،
به الا اگر کسی به عنوان امر به معروف نهی عن منکر قیام میکرد مورد تأیید ائمه بود، که من برای این شواهدی از تاریخ پیدا کردم و یادداشت کردم برای همه یک مربطه مطرح بود.
خوب این هم اثر میبندم، حالا وارد اون بحثی که اول عرض کردم مسئله جهاد اسلامی وارد میشه. این بحث از نظر خود من یک بحث مهمی و خیلی هم سالها من به این بحث علاقه مندم و حقیقتش این هست که تا حالا می هیچ بحث فرصت نکردم که خودم از روی اجتهاد وارد این بحث و اون این است که از این ماهیت قانون جهاد در اسلام چی؟ ماهیت این قانون جهاد در اسلام مسیحی ها این قانون رو به این شکل تقریر کردن و صغرا و کبرای براش درست کردن و اون این است که اسلام پرستار این عقیده است که هر کسی که مسلمان نیست هر که میکنه صرف این که مسلمان نیست هیچ موجب به علت دیگری هم لازم نیست. همین قضیه که مسلمان نیست میخواد خدا پرست باشد یا غیر خدا پرست، میخواد یکی از ادیان آسمانی وابستگی داشته باشد میخواد نداشته باشد. اسلام میگوید باید اون را بزنی یا اسلامش بیار کنن یا پشته باشد. و بنابراین اسلام دین شمشیر است، دین سیف است، دین شمشیر است. و تاریخ اسلام هم از همین حکایت می کند که شمشیرشون رو بلند کرده بودن و گفتن یا اسلام انتخاب بود یا اسلام اختیار کن یا تو رو نمیدید. شنیدم که در همین بعضی مسیحی ها در بعضی از مجلاتشون در دورهای سابق کاریکاتوری از ایران در احسن کشیده بودن که در یک دفتش قرآن بود و در یک دفت دیگر شمشیر و شمشیر رو بلند کرده بود. گفت یا این قرآن قبول کن یا با شمشیر گردن دیگر. البته با این تفاوت که این تفاوت را اونم انکار نمی کنن که تفاوتی که میان مردمی که به یک دین آسمانی وابستگی دارن یعنی یهودی ها و مسیحی ها و حتی مجوسی ها اونه که قرآن به صورت اهل کتاب میگه و قبل مسلمش اینها هستن، در باره اونها یه امر دیگر هم قبول میکنن و اون جزیه هست. یعنی ممکنه راه سوم رو انتخاب کنن، نه اسلام اختیار کنن و نه هم کشته بشن بلکه جزیه بدن. ولی برای غیر اهل کتاب حتی جزیه هم به عنوان راه سوم به رسمیت شناخته نشد. بعد میگیم جزیه چی بود؟ جزیه یعنی باج، جزیه یعنی باج دادن. به اونها میگه اگر باج بدید اجبار ندارید مسلمان بشید، نه به دینتون باقی بمونه ولی این باج را اجبار بدید، اما اگر باج ندید کشته بشید. ولی نسبت به غیر اهل کتاب حتی این مقدار ندارید. بعد میگوید اساسا در یک دین قانون جهاد اسم قانون کتاب قانون و شهر یک دین نیست که در میان قوانیش قانون جنگ رو بوده شده. این جنگ بگم و صلح خوبه. یک دین باید طرفدار صلح باشه نه طرفدار جنگ. مسیحیت اساسا قانون جنگ نداره چون طرفدار صلح. این مسئله ایست که مورد بحث ما. البته این مسئله فروع زیادی داره که فروعش رو بعد در آن عرض می کنم که چی هست. از اولا فروع این هست که گفتیم که اسلام میان مشرک و غیر مشرک فرق می کنه. حالا اون فرق به چه شکله؟ از که بمونه به اون شکل میگن اینا را بعد بودیم. یکی دیگر این هست که آیا اسلام میان جزیرت العرب و غیر جزیرت العرب فرق میگذارد؟ یعنی جزیرت العرب را به عنوان یک پایگاه اسلامی انتخاب کرده و در اونجا هیچ دینی را اما از اونجه شرک باشه یا غیر شرک نمیپذیرد ولی در غیر جزیرت العرب میپذیرد. این از نظر قانون اسلام فرق میگذارد. اون چه مسلم است این است که از نظر اسلام محیط مکه با غیر مکه فرق دارد. محیط مکه که محیط مسجد الحرام و حرم تا حدودی که حرم شناخته می شود برای اون شک ندارد که اسلام محیط حرم را با غیر حرم فرق دارد. و او یک ریشه قانونی هم حتی داره، ریشه حقوقی هم داره، چون که اینجا اول خانه ایست که ابراهیم اون خانه را پای گذاری کرد که کعبه مسجد الحرام به عنوان حریم همون کعبه رو گذاشت و خانه هایی هم که در مکه ساخته شد همه به اعتبار کعبه ساخته شد و یه مقدارم که حرم هست همه به اعتبار کعبه. بعد نظر اسلام اساسا زمین مسجد الحرام حکم یعنی زمین اطراف کعبه تا حدودی که حرم هست حکم زمین حکمه که بخوام بگم اینجا حکم زمین وقتی رو دارم. حالا قطع نظر از این که مشرک و غیر مشرک نمی پذیرن اسلام در اونجا مالکیت هم از هم نمی پذیرن. این مسئله که اسلام در مکه مالکیت در زمین مکه مالکیت نمی پذیرن از نظر فقه شیعه این مطلب مسلم در فقه بسیاری از اهل تسنن هم این جور هست در یعنی مسترم کرد بلاهادا هر کسی در مکه می تواند خانه ای داشته باشد اما نه این که خانه ای که مالک اون خانه باشد. بعد حکم کسی که حق اولویت داره مثل کسی که طلبه ای که در این مدرسه سکنه اختیار می کنه و یه اتاق مدرسه رو می گیرد برای درس خوندن تا وقت حق اولویت داره ولی مالک اونجا نیست. بلهادا اجرت گرفتن کرایه گرفتن از خانه های مکه اشکال داره. این سنی هم که الان بگیرم با طبع خود شده که بگیم در اینجا از جمله فرمانهایی که امیر المومنین داد در زمان خلافتش به حاکم خودش در مکه حسن ابن عباس فرمود که مر اهل مکه لا یأخذوا من ساکنین اجرا اهل مکه را امر کنید که از هر کسی اونجا میاد یه دست کرایه نگیرن. اختلاف کرد با آیه قرآن که قرآن فرمود سواء للعاکف فیه للباد یعنی این که مقیم در مکه و اون این که از خارج آمده در مکه متساوی هستن و اون متساوی هستن. مکه و حرم یه حکم خاص بوده آیا احکام خاص بوده در حکم این که مشرک و اهل کتاب رو در مکه و حرم این جزیره درش بحث داشت ولی آیا در تمام جزیره تو العرب این جزیره این رو باید رو کنم باید سفرده که پس یک حرف این است که میان جزیره تو العرب و بین جزیره تو العرب فرق و میگم پیغمبر اکرم اینجور هم نهاز کردن که پیغمبر اکرم فرمود که یهود را اون وقت مسیحی ها نبودن یهود را از جزیره تو العرب اخراج کنید به اینها نباشند در جزیره تو العرب که در جزیره تو العرب دو دین وجود نباشند. اگه اینجور باشه معنی شده جزیره تو العرب با غیر جزیره تو العرب در این احکام خب عرض می کنم که مسئله جهاد را ما اگه بخیر وارد بحثش بشیم از این مسائلی که خیلی باید جنبه قرآنی بحث ما قدی باشه برای اینکه در قرآن آیات مربوط به جنگ و جهاد خیلی زیاده و تا انسان همه اینها را روی هم دیگر نریزد و با هم اینها را قرار ندهد مفهوم روشن نمیشه. این است که ما آیات قرآن را براتون اصلا در درجه اول میخونیم ببینیم از آیات قرآن را جهت جهاد چی استفاده میشه. آیا همون مفهومی استفاده میشه که معمولا مسیحی ها اینها میگن؟ البته همونجوری که عرض کردن ارتباطش با بحث آزادی در دیگه ما چون این مسئله ارتباط دارم با مسئله آزادی عقیده از اون جهت اگر اسلام نظرش این باشه که هر کس که غیر مسلمان است اجبار دارد که یا اسلامش بیاد بکند یا کشته بشود اسلام به آزادی عقیده به این شکل احترام نیست. ما را به خصوص آزادی عقیده یه بحث خاصی داریم که اونم بردار کنند. حالا بارو به یه بحث خود در قرآن یک سلسله آیات ما داریم که این آیات یه دستور کلی و به اصطلاح اصولی این دستور مطلق در مورد جهاد یعنی اگه ما بشیم به این دستورها
که میگیم اسلام گفته که آقا با کفار و اهل کتابی اینا بجنید
شرط نکرده مطلقه یعنی مشروط نیست مشروطی به یک شرط فقط دستور جهان رو بتونید
مثل این که در یک جا می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم ای پیامبر با کافران و منافقان بجنگ و بر آنها فتح در یک آیه دیگر است در سوره توبه که مربوط به آیه به آیات براءت است در سال نهم هجری یک سالی از فتح مکه گذشته در سال اولی که مکه فتح شد مسلمان‌ها و مشرکین با هم دیگر در مراسم حج شرکت کردند چون کفار با ترسل برشم عمل حج انجام می دادن چون عمل حج سنت ابراهیمی بود با این تفاوت که اونهای بدعتهایی ایجاد کرده بودن تفاوتی داشت در بعضی قسمت میان حج اونها و حج مسلم ولی در سال دوم بعد از فتح مکه سال دوم هجری بود امیر المومنین از طرف پیغمبر مأمور شد برود سوره براءت را بر مردم چیز بخواند در همون حج بخواند و در اونجا اعلام بکند که بعد از امسال از امسال به بعد هیچ مشرکی حق حج کردن ندارد از این سال به بعد میدونی که هر آدار قریان تواف بکنن چنین و چنان و عمده محکوم آیه براءت این بود که به مشرکین مدت 4 ماه مهلت بدید از حال تا 4 ماه راه خودشون انتخاب بکنن ما با اونها هیچ عهد پیمانی الان نداریم هیچ قراردادی نداریم فقط 4 ماه به اونها مهلت بدید در این 4 ماه حتمی به خودشونو بگیرن اگر مسلمان شدن مسلمان شدن و اگر هجرت کردن و رفتن از اینجا که رفتن اما اگر مسلمان نشن و بمانن در اینجا شما حق دارید که اینها را بکشید یا زندانیشون کنید و هر عملی که میخواید روی اینها انجام بدید انجام سیدن طرح الاشبر و خروم ماهای محترم مسئول 4 ماه مهلت هست فقتل المشرکین حیث وجد تموهم و خضوهم و سروهم و بقعو لهم کل مرده بکشید و بگیرید یعنی و یا بگیرید و سروهم یا زندانیشون کنید و بقعو لهم کل مرده و در هر کمینگاهی در کمین اینها بنشینی خلاصه دیگه مشرکی نباید آزاد وجود داشته باشه در این دور آیه دیگری که ما داریم راجع به اهل کتاب ولی به این تعبیر قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر و مردمی که به خدا ایمان ندارند و به قیامت ایمان ندارند ولا یحرمون ما حرم الله حرام خدا را محترم نمی شمارند ولا یدینون دین الحق و به دین حق ایمان ندارند حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون با اینها بجنگید تا اون وقتی که حاضر بشن به جزیه دادن حالا خود مثل جزیه علایت بحث میکنید این آیه البته مفهومش از نظر مفسرین دو جور بیان کردن بعد اینکه اینجور گفتن که مقصود این است این اهل کتاب ولی اون که مدعی ایمان به خدا و قیامت و دین و خدا و حلال و حرام هستن اما در واقع نه به خدا ایمان دارن نه به قیامت ایمان دارن نه حرام خدا رو محترم میشمارن چون مثلا در کتاب خدا ربا حرام شده اینا ربا رو میخورن و بنابراین پس اینها اسمشون اهل کتاب هست ولی در واقع اهل کتاب نیستن پس اینا رو بده در یا گفته نه مقصود اینه از اهل کتاب اونها شون که این دورم دارشون بشه اما اون دست از اهل کتاب که واقعاً به خدا اعتقاد دارن واقعاً به قیامت اعتقاد دارن واقعاً به دین خودشون متدین هستن و واقعاً به اون شریعت خودشون احترام میذارن اونها نه این هم بسه در آیه در نخونی این آیه برسیه این آیه اینا رو میگن آیات کلی و آیات مطلق. یعنی اگر ما باشیم به این آیات تا حد زیادی باید بگیم که اسلام جنگیدن با اینها مطلقا جایی بود. یعنی این مفهوم این آیات تا اندازه‌ای میتواند مستمسک کسانی باشد که میگن اسلام هیچ شرطی وارد نیست، دیگه هر کسی که مسلمان نیست مسلمان هم حق دارن به اونها بشه. ولی یک سلسله آیات دیگر داریم که صریحا مشروع کرد و جنگیدن اینجور مشروع کرد، گفته با اینها که با شما می جنگند به جنگی. میگه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم فلا تعتدوا. ای اهل ایمان با کسانی که با شما می جنگند با اونها به جنگی. فلا تعتدوا و در جنگ هم از حد تجاوز نکنید. یعنی کارهایی که مثلا غیر سرباز را خلاصه نکشید، به پیر مردها به زنها به بچه ها به این حرفا کار نداشته باشید. در تفسیر اینجوری آمده که ان الله لا یحب المعتدین، خداوند متجاوز کار را دوست نمیداره. در اینجا میگه بجنگید، ولی با کسانی بجنگید که با شما میجنگند. در آیه دیگه میگه و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، با تمام این مشرکین به جنگید همچنین که اینها با تمام شما می جنگید. اینجا بگیه من از این جهدی میگم به جنگید اونها با شما می جنگید. از همه بالاتر اولین آیات جا بارد می دونید که در 13 سالی که مسلمین در مکه بودن اجازه جهاد که نداشتن اجازه دفاع خودشون هم نداشتن و مکملن به پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول الله اینها منتها درجه ما رو که از شکنجه قرار دادن که اجازه از خودمون دفاع کنیم فرمود نه موقعش برسر نخواهند بود که بعد خبر شد که یه عده ای نتوانستن در مکه بمانند و هجرت کردن در آن میشد. در سال دوم مدینه دایرن که در اون سال اجازه داده شد به مسلمین که جهاد کنند، اولین آیه‌ای که اجازه داده جهاد را، این آیه خیلی مفهوم عجیب و مفهوم روشنی دارد و خیلی خصوصیات را روشن دارد. آیه اینجوری اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فان الله علی نصرهم لقدیر. این اولین آیه است که اجازه جهاد داده شده. آیه قبلتون کنم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفر. از اینجا شروع میشه، خدا دفاع میکند از اهل ایمان، خدا خیانت کاران و خاطر نعمتان به روز میگیرد. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون اجازه داده. اولین آیه اجازه داده شد، اون تا حال اجازه نمیدادیم، اجازه داده. به چی اجازه دادیم؟ الذین یقاتلون، کسانی که دیگران به جنگ اونها آمدن. یعنی ای مسلمانان، ما به شما که دیگران به جنگ شما آمدن اجازه جنگ دادیم. خرید جنبه دفاع به نیجه این که مظلوم باشه، مظلوم باید از خودش دفاع کنه. بعدم وعده میدهم خدا قادر است که این مظلومین را که دیگران به اونها ظلم میکنن یاری کنه. الذین اخرجوا من دیارهم و غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. این مظلومی که از شهر دیارشون به ناحق اخراج شدن، مردمی که از شهر دیارشون به ناحق اخراج شده گناهی نداشتن جز این که عقیده شون این بوده ربنا الله
که این جهان رو داده خیلی از دران مشخص کرده زمینه جهان اسلامی را و فلسفه جهان اسلامی را.
بعد جمله عجیبی داره: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا.
اگر نباشد این که خداوند به وسیله بعضی از افراد مردم جلو شرارت بعضی از افراد مردم دیگر رو میگیرد، صومعه باقی نمیموند. صومعه محل عبادت این راهبهای مسیح و بیعی باقی نمیموند محل عبادت این یهودی ها و صلواتون این رو بسن کرد خلیت که مفهوم آتشی داره محل آتش درست ها و صلواتون و محل ترستش آتش درست هایی باقی نمیموند و مساجد و مسجدهایی برای مسلمانها باقی نمیموند. یعنی یک افراد هستن که اگر جلو شرارت اونها گرفته نشود نمیتوان مردم آزادانه اون خدایی را که میخواد عبادت کنند عبادت کنند، پرستشی را که هر قومی بعد به فطرتش میخواد انجام بده انجام بده. یعنی کلمه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر این نباشد که خدا به وسیله بعضی از افراد مردم جلو به بعضی دیگر رو میگیرند، در دفاع شرطه دفاع داده. در یه آیه دیگه میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر خدا به وسیله بعضی از افراد مردم جلو به بعضی دیگر رو نگیرد زمین تباه میشه. اینجا حالا جواب اون حرفی که عرض کردیم از نزدیک ها جلو شد حرفشون گفتن اما جهاد چیز بدی و صلح چیز خوبی، این باید با جهاد با جنگ مخالف باشه با صلح با جواب چند همین آیه قرآن، یعنی این آیه قرآن جواب اونه رو داره. جنگ بده چجور جنگی بده؟ جنگ بدر یعنی تهاجم بدر، یعنی این که یک کسی بدون موجب یا یک قومی بدون موجب به قوم دیگری حمله بکنن به برای این که سرزمین اونها رو اشغال کنن، برای این که ثروت اونها رو ببرن، برای این که اونها را در قید بندگی به اطاعت خودشون در بیارن، و این همونی که اسمش تهاجم. اما اگر قومی به قوم دیگر چنین حمله ای کرد و این قوم می جنگد که جلو حمله او رو بگیرد و جلو تجاوز او رو بگیرد، مبارزه با تجاوز هم برای جنگ است که جنگ از یه طرف تجاوز از یه طرف دیگر جلو تجاوز بگیری، آیا جلو گرفتن تجاوز هم بگیرد؟ این که نباید قانون جنگ داشته باشه، این نباید قانون تهاجم داشته باشه به اون معنا، اما این نباید قانون دفاع داشته باشه. اگر قانون دفاع نداشته باشه اون دین ناقصه. قرآن هم حرفش اینه، میگه شما که مورد تهاجم قرار گرفتید، شما که شما را از شهرها و دیار شما اخراج کردن بدون حق، ما اجازه میدیم که از خودتون دفاع کنید و دردشان شیر ببرید. و اگر این چنین نباشد که بعضی از مردم جلو به تهاجم افراد دیگر رو بگیرن، اگر این نباشد زن رو زن بند میشه. نقطه مقابل میگن صلح خوبه، ما قبول داریم صلح خوبه، اما صلح غیر از تسلیم سلم خوبه، یعنی تسلیم بر شور مرسی هم دو نفر یا دو قوم با همدیگر در شرایط متساوی بدون این که به تعبیر قرآن بعد بخوان بعد دیگر را رب بگیرن و بعد بخوان بعد دیگر را عقل بگیرن
فلا یتخذ بعضنا اربابا من دون بعضنا بعضا اربابا من دون الله.
میخوان با هم دیگه همزیستی مسالمت آمیز اصطلاحی روز داشته باشن، یعنی همزیستی با احترام متقابل، این رو بشون داشت. اما از یک طرف اگر هجوم باشه، یه طرف دیگه تسلیم میشه بود، میگه اون میخواد بیه مالش بگیرم، جانش بگیرم، ناموسش از بین ببرم، سرزمینش بگیرم، استقلالش بگیرم. این میگه من تقدار شدم، هر چیز به دلیل برسه، استقلال رو به دلیل برسه، ما تقدار شدم، ثروت ما رو بخواد ببرید ببرید، ما تقدار شدم، در بچه ما رو بخواد تجاوز کنید بکنید، ما تقدار شدم. این طرفدار تسلیم بودن، طرفدار ذلت بودن، طرفدار صلح بودن، غیر از طرفدار تسلیم بودن. همون جوری که ظلم بی‌شرافتی و ضد انسانی، انزلام هم بی‌شرافتی و ضد انسانی. پس بنابراین اون عقل که میگن آقا دین نباید درش قانون جنگ باشه، دین باید طرفدار صلح باشه، ما میگیم اسلام دین صلح هست نه دین جنگ. بعد در آیات میگوید هم طرفدار صلح هم طرفدار صلح هم در شرایطی که به اصطلاح امروز با احترام متقابل طرفدار جنگ است در صورتی که طرف متهاجم است، به شکل خاص مهاجم است، مخالف با جنگ. بعد میفرماید رحمه خطر میکنم آیات بلی انصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. در حدیث میکنن خب بجنگید با اینها، خدا یاری میکند، هر کی خدا یاری کند. اینجور جنگ کردن یاری کردن خدا. بعد توضیح میده که ولی شما اگر مسلط میشید در زمین مثل اونها گرفتار نمیشید. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مردمی که اگر ما اینها را مسلط بکنیم به اختیار و حکومت رو به اونها بدیم، اینا دیگه از این کارها نمی کنن، برعکس این نماز رو زنده می کنن که نماز همیشه رمز پیوند انسان است با خدا، و آتب و زکات زکات رو می دهن که این رمز پیوند خوب انسان ها با یک دیگر، امر به معروف می کنن، کارهای خوب را اشاره می دن، نهی از منکر می کنن، با کارهای بد مبارزه می کنن و عاقبت عملش رو با خدا. این سلسله حالا آیات دیگری هم ما دیدیم. این یک کلمه را می بده عرض کنم. این آیات این جور میگه، یعنی جهاد رو در یک شرایطی اجازه می دهن و اون آیات مطلق. حالا اینا با میگه زدن. این قاعده ایست که در محاورت قانونی میگن در این اصول هم میگن که ما اگر یه مطلق داشته باشیم به یک مقید، همیشه مطلق همزه به مقید میشه. یعنی وقتی یک گوینده یک جمله و یک جمله مطلق گفت و یک جمله دیگه مقید گفت، این مقید توضیح دهنده مفهوم اون مطلق است. مثل این است که شما اگر به یک نفر اینجور آمدید گفتید، به یک نفر گفتید فلانی، به فلانی احترام کن، یه دفعه دیگه بهش گفتید فلانی اگر فلان کار نکرد بهش احترام بکن. این دو تا جمله را اگر شما عرض دارید، نمیگن شما متناقض گفتید، میگن جمله دوم مخصر جمله اول. همیشه مطلقه ها باید هم به مقیده ها بشنن و در واقع مطلقه ها با اعتماد به مقیده ها میگن. توجه کردید؟ حالا این میتونی مقدار کافی صاحب
در قسمت اول خاصو به آقای مهندس این موضوع برای من پیش اومد، مطرح مثال یعنی با این تفصیلی که در عمل امام فهمیدی مسئله تمکیک دین از سیاست رو ایشون قبول کرده و این میدونیم که خب این نبوده. این دوم اون که خود ایشون این مثل افرادی مثل زید و امضا کردن حرکتشون و جنبششون، ولی به عملا نه خودشون و نه اعوان و انصار شاگرداشون تشویق کردن که بعد این دفعه یعنی کمک بکنه. و این فصل ها اون چیزی که ما میدید جمعه ایسی میگن و اگر ما صدای کسی رو که ما رو به یاری میطلبد بشنویم و کمک نکنیم گناه. این چجوری میشه امام صدای اون شنیده مثلا اون ندا داده همه دعوت کرده به قیام و امام صدا رو شنیده و جواب نداده این چجوری میشه؟
از خرم که مسئله تحسین خواه غیر از مسئله تحسیق سیاست افیان امام که این کار بر نبیه بر این نبود که ما کار دین انجام میدیم که ما کار سیاست انجام میدیم. خود کار دین هر دو کار دین هست تفکیک کردن خب ما این وزیفه را انجام میدیم که در هر دو خودش لازم هست و نباید این تحقیل بشه شما اون وزیفه را انجام میدید. مثلا ما را از بکنه ببینید من با عنوان مثال عرض کنم اگر فرض کنید شما که ما یه عدت دانشمندی داریم که این عدت دانشمند الان در یک مطالعاتی که مثلا فرضون در مورد سرطان دارن میکنن توجه کردید الان یک مطالعات با ارزشی در زمینه این کار طبی خودتون مثلا سرطان دارن انجام و یه عده دیگه ما سرباز داریم که اینو کار سربازی رو انجام میدن. حالا ما اگر اون کسی که اون جوانی که دوره سربازی رو انجام نداده و عده جوانانی که دوره سربازی رو انجام ندادن به اعتبار این که اگر از اینجا رو ما تخلیه بکنیم که این کار پرده نمیزنن و وجودشون در اینجا لازم و ضروری و اینجا رو به این شکل نباید تعدیل کرد این شکل تفکیل به کار کردیم گفتیم آقا اینا ها بهشون دست به کار کنید اینا نزنید اینا بذارید به این کار لازم و خودشون فعلاً مشغول باشن شما اون کار رو به انجام بدید. این معنیش تفکیل به کار نه تفکیل تفکیک اون وقت که بگیم آقا خوب دین و مذهب کار ندارم تفکیک اینه بگیم آقا تو اون وظیفه رو انجام بدیم ما این وظیفه رو انجام بدیم چون هر دو وظیفه لازم است انجام بگیرن و نباید یکی تدای دیگری بشه من این شکل انجام بدیم بگیم آقای بی تو قیام میکنی کشتن میشی شهید میشی ما هم اگر به تو زلیمه میشیم با تو کشتن میشی شهید میشی ولی از یک کنم هم یه قیام هست قیامتی ضرورت داره این زندگردن قیام امام حسین اما از طرف دیگر این حوزه دستی به حوزه علمی هم باید باقی بگیم تو اون کار انجام بدیم ما این کار انجام بدیم این تقسیم کار اصلا تقسیم تشویر
مردمی
آخه تشویر مردمی در اختیار اونها نبودن مردم شهنی یه دیگه قلیل بودن که چهارشون دنبال گیت بودن اونجا که مرکب شد و چهارشون دنبال آجابر غالب بودن مردم دیگر اون قد نبودن یه اقلیتی بودن مجموع اینا یه اقلیت اقلیت ضعیفی در واقع بنی العباس هم که اینها موفق شدن توانستن مردم خراسان را به یه شکل خاصی تعریف کنن او یه جریان دیگری بود به الا مردمی که همچین آگاهانه با شناسایی اقدام کرده باشن که توی خود اعراب بودن خیلی کم بود.
تا فهمیدید اسلام تهاجم نداره و تدافق داره ولی ما میمیم در جنگ بزنه ما میمیم به زیادش تهاجم
بزنه بسیار ارزم که ما هنوز به تو این لابزه مصطفا بحث نکردیم هنوز ما ترک کردیم آیا ما اول ما از نظر قرآن ما به شما قرآن رو استنباط کنیم ببینیم از قرآن چی استفاده میشه آیا از قرآن اجازه تهاجم رو میدهد مطلقا به غیر مسلمان یا نه در شرایط خاصی اجازه میدهد؟ شرایطش کجا؟ شرایطش یک شرطش این بود که الان عرض کردن و او اینه که مورد تهاجم دشمن قرار بگیرد ولی شرایط دیگری هم هست یعنی در جای دیگری هم هست فقط بعد این است که این مطلق نیست حالا بعد عرض میکنی یکی دیگه از مواردی که بعد عرض میکنیم این است که ممکنه ما شخصا خودمون مورد تهاجم یک دشمن قرار نگیریم ولی عده مسلمانانی در مورد تهاجم و شکنجه کفاری قرار بگیرن، اون وقت ما برای نجات اونها مجاز هستیم که بدیم به جنگ. توجه کردیم؟ همین سرزمین ما را از ما نگرفتن و ما را از سرزمین خودمون اخراج نکردن، ما را تحت ظلم و شکنجه قرار ندادن، ولی یه عده دیگر را این کار به سرشون آوردن. آیا اینجا اجازه جهاد میده؟ یعنی این هم خودش شده. یه شکل دیگرش این است که یک دستگاهی مانعی برای نشر دعوت اسلامی در میان توده مردم رو وجود آورده، که ما اگر بخواهیم اسلام رو در میان توده مردم برسانیم راهی نداریم جز این که اون دستگاه حاکم رو بزنیم تا مردم آزاد باشن در شنیدن دعوت. توجه کردید؟ اینا فقط بحث ما سر این بود که اونی که به اون شکل میگن اسلام میگه به طور مطلق هر کس کافر است بدید بشید، پس بنابراین روی هر دونه اگر ما یک سرزمینی در دنیا سراغ داشته باشیم که تا حال همچین سرزمینی وجود نداشته، هنوز هم وجود نداره، یک سرزمینی که یه مردمی زندگی میکنن و اون مردم مسلمان هم نیست، حالا میخواد یکی از ادیان آسمانی داشته باشم یا نه اصلا مادی هستن هیچی رو پرستش نمی کنن یا بود پرست، ولی هیچ مانعی هم از نشر دعوت در اونجا وجود نداره. یعنی دولتی که بر اونها حکومت می کنه، ما وقتی بیریم اون دولت میگیم که ما می خواهیم بریم، ما می خواهیم بیریم اسلام را در اینجا دعوت بکنیم آزاد هستیم، یا نمی گو آزادی ده. ما از نظر مذهب آزادی بدیم، برید واقعا مردم تبلیغ کنید، هر که مسلمان شد هر که مسلمان بود. اگر ما گفتیم با هر کافری میشه جنگید، با یه همچه مردم میدن باید رفت جنگید، اما اگر گفتیم ما اینجا یه همچه مردمی نه با ما جنگ زد نه بر مردمی ظلم و ستم کردن که ما برید نجات اون مردم بود و نه حکومتشون آمده یک سقف مانعی برای نشر دعوت ایجاد کرده که ما بگیم حکومت رو باید بذاریم تا مردم را آزاد کنیم،